بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از کردیم که مرحوم محقق ناینی بعد از این که با مرحوم شیخ موافقت فرمودند در تفسیر حجیت، چهار مطلب رو بیان کردن که دو مطلبش رو در بحث دیروز اشاره کردی. مطلب سوم می‌فرمایند که بین حجیت و اسناد الشارع ملازمه وجود داره و هر جا ما ببینیم و بدانیم که باید متعبد به یک اماره‌ای بشویم، هر جا که برای ما معلوم باشه یک اماره‌ای حجیت داره، این حجیت مساوی با اسناد الشارع. و بالاتر می‌فرمایند که اصلا لا یعقل از تفکیک بینهما، جایی که ما نتوانیم یک چیزی را اسناد به شارع بدهیم، اینجا حجیت معنا نداره. حجیت و اسناد به شارع اینها لازم و ملزوم یک دیگر و همراه با یک دیگرند. و در نتیجه می‌فرماید هر جا ما نمی‌دونیم یک چیزی رو می‌تونیم اسناد به شارع بدیم یا نه، یعنی شک می‌کنیم در این که آیا حجیت داره یا نداره، شک که در حجیت به معنای قطع به عدم حجیته. اینجا نکته ای رو که تذکر دادن، فرمودن که این کلام ما که مرحوم آخوندم البته این مطلب رو داره، این که شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیته، می فرماین این معناش این نیست که ما بگیم در موضوع حجیت قطع و علم نهفته شده و عهد شده. ما نمیخواییم بگیم که حجیت یک حکمیست موضوعش علم به حجیته. هر جا شما علم به حجیت داشتید حجیت هست، هر جا علم به حجیت نداشتید حجیت نیست، بلکه می‌فرمایند اون قانون کلی که در موضوع هیچ حکمی علم به اون حکم اصل نمیشه، اون قانون کلی سر جای خودش محفوظه. فرقی هم بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه نیست. همانطوری که در وجوب صلات علم به وجوب صلات در موضوع صلات اخذ نشده، در احکام وضعی هم همینطوره. حالا این برهان که در جای خودش ذکر کردن که اگر علم به یک حکمی بخواد در موضوع اون حکم اصل بشه این مستلزم دور هست، اون برهان در سر جای خودش محفوظ. علاوه بر او یک مطلب بدیهی و روشنی ما داریم و اون مطلب این است که اگر بگیم حجیت در موضوعش علم اصل شده، معناش این است که اونجایی که کسی علم ندارد در واقع حجیتی در کار نیست، در حالی که ما میدونیم حجیت یک حکم وضعی واقعیه، میخواد ما علم داشته باشیم میخواد نداشته باشیم. خبر واحد مثلا اگر فل واقع حجیت داشته باشه، این خبر واحد حجیت داره، هرم از این که ما علم داشته باشیم یا نداشته باشیم. اگر بگوییم که در موضوع حجیت علم اخذ شده، معناش این است که اونجایی که مکلف علم ندارد به حسب واقع حجیتی در کار نیست، در حالی که بالبداهه و به ضروره ما میدونیم که حجیت در لوح محفوظ موجوده. بنابراین ایشون میفرمایند که کسی فکر نکنه که حالایی که ما میگیم شک در حجیت مساوی با علم به عدم حجیته، این معناش این است که علم در موضوع حجیت عهد شده. پس چیه معناش؟ میفرماین بلکه ما میگیم آثار حجیت را که عبارت از منجزیت و معذریت باشه، عبارت از اسناد الشارع باشه، این اثر را در جایی ما میاریم که علم داشته باشیم، اما اونجایی که علم نداریم این آثار رو برش مترتب نمی کنیم. اینم مطلب سوم. اما عمده این مطالب این مطلب چهارمه که میخواییم بیان بکنیم. در مطلب چهارم میفرماین ما گفتیم که قبح تشریع یک حکم عقلی مستقله، اما احکام عقلی میفرماین ما دو جور داریم، یک حکم عقلی طریقی داریم و یک حکم عقلی غیر طریقی. مثال میزنن برای حکم عقلی طریقی، میفرماین اونجایی که ما ایمن از ظلم نیستیم، میخوایم یه مالی رو برداریم تصرف کنیم، نمیدونیم که آیا این مال مال یتیمه تا تصرف در او ظلم به یتیم باشه، یا اینکه مال یتیم نیست. اینجا عقل حکم میکند به قبح اقدام علا مالا یؤمن من الظلم. عقل میگه اونجایی که شما ایمن از ظلم نیستید، اینجا اقدام قبیح، اقدام نکنید، اجتناب بکنید. اما این حکم عقلی یک حکم عقلی طریقیه، یعنی اگر حالا این شخص آمد تصرف در این مال کرد و بعد معلوم شد که این مال مال یتیم نبوده، خب اینجا دیگه ظلمی نبوده واقعا. بله، از باب این که با حکم عقل مخالفت کرده عنوان تجری رو داره، عقل بهش گفته بود ممنوعه، عقل بهش گفته بود اقدامه بر تصرفی که نمیدانی ظلم یا ظلم نیست، این جایز نیست. این با مخالفت با این حکم عقلی عنوان متجری رو پیدا کرده، اما اینجا گرفتار ملاک ظلم نشده، اینجا قبح ظلم گریبان این شخص رو نمیگیره. این رو ازش تعبیر میکنیم به حکم عقلی طریقی. از همین کلمه طریق به خوبی استفاده می شود که یک واقعی در کاره. عقل برای رعایت اون واقع میگه مراقب باشین کار رو انجام ندید. یه واقعی به نام ظلم در کاره، عقل میگه برای اینکه گرفتار ظلم نشی یک حکم عقلی طریقی در اینجا جلوی ما قرار میده. حالا در این مطلب چهارم بحث در اینه که حالایی که ما میگیم التشریع قبیح عقلا، این قبح تشریع آیا از این سنخه؟ آیا وقتی میگیم تشریع قبیحه، اینم مثل این حکم عقلی طریقیه که بگیم آقا تشریع واقعی داره؟ عقل میاد میگه در این جایی که شما نمیدانی اگر این کار رو انجام بدید گرفتار تشریع میشی یا گرفتار تشریع نمیشی، تو اقدام نکن بر این کار. آیا بیاییم مسئله عرض میکنم که قبح تشریع را مثل قبح ظلم قرار بدیم؟ باز ایشون توضیح بیشتری دادن، میفرماین در باب قبح ظلم عقل دو تا حکم داره به دو تا مناط. یک، میگه اونجایی که یقین داری این ظلم واقعیه اینجا باید اجتناب بکنی، اونجایی که یقین داری این عمل شما ظلم واقعی هست، ظلم بینه، باید اجتناب بکنی. مناط دوم میگه اونجایی که نمیدونی ظلمه یا نه، اما احتمال این رو میدی ظلم باشه، نمیدونی تصرف در این مال آیا تضییع حق یتیم هست یا نه، اینجا به یک مناط دیگر عقل حکم میکند که از این تعبیر بکنیم به حکم عقلی طریقی. آیا در باب تشریع مسئله این چنینه؟ مرحوم نائینی میفرمان نه، در باب تشریع عقل یک حکم داره به مناط واحد و دو تا حکم نداره. میفرماید تشریع معناش این است که چیزی را که انسان نمیداند اسناد به خداوند تبارک و تعالی بده، این میشه تشریع و عقل این رو قبیح میدانه. حالا اگر انسان یه چیزی رو نمیدونه و اسناد به خدا میده، فرض کنیم در واقع هم چنین چیزی خدا فرموده، نائینی میفرمد اینجا با تشریعه. اگر انسان یه چیزی رو نداند که خداوند این رو فرموده یا نفرموده نمیدونه، اما این میاد اسناد به خدا میده و فرضاً فی‌الواقع و در لوح محفوظ خدا چنین چیزی رو هم فرموده، بی‌فرمایی عنوان تشریع رو داره ولو در واقع هم چنین چیزی هست. حقیقت تشریع این است که عقل میگه چیزی رو که نمیدانی نباید اسناد به خدا بدی، اسناد اگر دادی به نحوی که نمیدانی تشریع محقق میشه، موضوعش محقق میشه، قبح عقلیش در اینجا وجود داره ولو خداوند در واقعا فرموده باشه. و بالعکس عکس قضیه هم همینطوره، اگر یک چیزی رو شما میدونید که خدا فرموده، شما میدانید، شما براتون علم حاصل شده که خدا چنین چیزی رو فرموده، میاید اسناد به خدا میدی، اسناد به جین میدی. اگر در واقع هم خدا نفرموده باشه، میفرماد اینجا تشریح نیست، اینجا این به خاطر جهلی که داره معذور هست، این جهل مرکب داره، اما عنوان تشریع رو نداره. تشریع اونجاییست که انسان چیزی را که نمیداند اسناد به خداوند تبارک و تعالی بده، این عنوان تشریع رو پیدا میکنه. لذا میفرماید حکم عقلی رو ما میتونیم بگیم دو قسمه. حالا یه تقسیمی ایشون دیروز برای احکام عقلیه ذکر کردن، احکام عقلیه واقعی در سلسله علل، احکام عقلیه واقعی در سلسله معلولات. در بحث امروز هم فرمودن که احکام عقلیه دو جوره، بعضی از احکام به مناطن واحدن، مثل همین بحث قفل تشریع، میگیم به چه ملاک تشریع حرامه و قبیحه، میگه به ملاک اسناد و مالا یعلم صدوره من الشارع الشارع، تعبد به چیزی که انسان نداند از شارع صادر شده، این ملاک در باب تشریعه. اما بعضی از احکام عقلیه به دو مناطن، در باب قبح ظلم هم به مناط ظلم واقعی، اونجا که موضوع معینه عقل میاد میگه قبیحه، هم به مناط طریقیه، یعنی عقل یه حکم دومی هم داره در باب ظلم، میگه اون کاری رو هم که نمیدانی منجر به ظلم میشه یا نمیشه، ایمن نیستی از وقوع در ظلم، اون کار هم قبیحه. دو تا حکم داره به دو تا مناطه. اما در باب تشریع، چون داریم میگیم در باب تشریع، اصلا فرض این است که ما دیگه واقعی که بگیم این با او اصابه بکنه یا نکنه نداریم، این بخواد طریق برای او باشه نداریم. در باب تشریع به یک ملاک تعبد به چیزی که شما نمیدانید آیا شارع او رو فرموده یا نفرموده. در صورت احتمال چی؟ تشریع دیگه اینا. چرا؟ باشه، اما این نمیدونه. حالا الان زنشیش رو هم عرض میکنم، اون چه که حالا بگید تا حالا همه کسی گفتیم عنوان مدعا رو داره، وجهش این است که شما در باب ادله تشریع ببینید ملاک این است که الله اذن لکم ام علی الله تفترون، یعنی از این آیه استفاده می شود که ما لم یعذن فیه الله، اونی که خدا اذن در اون نداده که میشه افترا. الان خدا شما نمیدونید اذن داده یا نداده، نمیدونید، یا در قسم دوم قرار میگیره. یا دلیل روشنتر بر مرحوم نائینون روایت اقسام قاضیه. شما در اون روایت اقسام قاضی که اونجا آمده که قاضی چهار گروهه، میگید یه گروهش قاضی هست که قضا بالحق و هو لا یعلم، کسی که قضاوت به حق می کند اما همینطوری قضاوت به حق کرده، لا یعلم، این قاضی هم قاضی اهل ناره، ولو به حق قضاوت کرده. دو نفر آمدن سر یه مالی نزاع داشتن، این همینطوری گفت این مالو بدید به این آقا، فرضاً بگیریم که واقعا این مال مال این آقا بوده، قضا به حق اما و هو لا یعلم، اما من غیر علم قضاوت کرده، چون من غیر علم قضاوت کرده میشد اهل نار. ما همین رو به عنوان یکی از ادله تشریع قرار میدیم، میگیم آقا دلیل روایی ما بر حرمت تشریع این است که میاییم از باب قضا القاء خصوصیت میکنیم، میگیم قضا خصوصیتی نداره، اگر انسان به خدا چیزی رو اسناد بده در حالی که لا یعلم، این تشریع، این مفقوده، این عقلا قبیحه و اصلا شارع انقدر دائره رو زیر کرده و عقل، یعنی عقل چون گفتیم هم عقل حکم میکنه هم شرع هم خطاب مولوی شرعی داره، دائره رو در دین انقدر تضییق کرده که اگر بخواییم یه چیزی رو به دین اسناد بدیم قبلش باید علم داشته باشیم. اگر 80% بگیم از دینه، این هم میشه تشریع. 90% بگیم از دینه، این میشه تشریع. شارع انقدر جلوی ما رو گرفته و عقل جلوی ما رو گرفته برای حفظ دین، ما حق نداریم چیزی رو که نمیدونیم شارع فرموده یا نه اسناد به شارع بدیم. بله؟ ما کار به موردش و شأن نزولش نداریم، چون مورد که مخصص نیست که بگیم ملاک چیه. الله اذن لکم، یعنی اذن لکم به حسب ظاهر اون یه مصداقش در تشریع، تشریع یه مصداق بارز هست که بدونیم داخل در دین نیست، بیاییم نسبت به دین بدیم، این که ملاک واضحشه. اما دائرش توسعه داره، اونجایی هم که نمیدونیم در دین هست یا نیست، نمیدونیم، بیاییم بگیم دین این مطلب رو داره، خدایی رو فرموده، اونجایی که نمیدونیم خدایی رو فرموده یا نه، اگر گفتیم خدا فرموده که بگه تشریع. رجا غیر از اینه، رجا اسناد نیست. مثلا ببینید در باب فرض کنید که نماز عید فطر، نماز دوم یا نماز سوم، این رجاءن انجام بدید. البته در بحث در کتاب اجتهاد و تقلید اونجا در بحث احتیاط ما این بحثش رو مفصل گفتیم، رو مبنای بعضی از بزرگان اصلا رجا معنا نداره. خود مرحوم نائینی مبنایی داره در باب احتیاط، و چه بسا همین مبنایی که در باب تشریع داره که اصلا دیگه رجا معنا نداره رو نظر اینها. که همونجا یکی از اشکالاتی که ما بر مرحوم نائینی داشتیم این بود که با این که در حواشی عرقه مواردی رو پیدا کردیم که ایشون میفهمن رجاءن انجام بده مانعی نداره، با اون مبناشون در باب اصالت الاحتیاط سازگاری نداره. اما الان اگر بپرسید آقا بین تشریع و رجاء قابل جمعه، میگیم بله، اگر کسی نمیدونه خدای رو فرموده یا نه، رجاءن یعنی شاید فرموده باشه، این شاید معنیش اسناد نیست، احتمال ولی اسناد نیست. بگیم اگر این رو تعلیقیه، بگیم اگر این رو بر ما واجب کرده باشه من دارم انجام میدم، اگر این رو بر من مستحب قرار داده باشه من دارم انجام میدم. اما از من میپرسن آقا شما اسناد ندید به خدا، من میگیم نه، من اسناد نمیدم، نه وجودش نه استحبابش، لذا رجا منافات نداره. تشریع میگیم اونی که نمیدونی از دین هست یا نه، اگر اسناد قطعی به دین دادی این میشه تشریع. و دلیل نائینی همین عمدتا همین روایت قضا بالحق و هو لا یعلم. این قاضی هم که قضا بالحق و هو لا یعلم، شارع میگه تو اینطوری حق نداره قضاوت کنی، باید با علم قضاوت کنی، ولو قضاوت مطابق واقع در بیاد او برای ما ارزشی نداره. قاضی باید ان علمن و ان اجتهادن بیاد قضاوت بکنه. خب اون وقت پس ببینید مرحوم نایینی تا اینجا اینطور بیان کردن، فرمودن قبح عقلی تشریع یک حکم عقلی طریقی هست یا نیست؟ نیست. اون وقت می‌فرماین ما بعضی از موارد رو داریم که نمی‌دونیم من عجل قسمه این، یعنی بعضی از احکام عقلی داریم که نمی‌دونیم که آیا از احکام عقلی طریقیه یا از احکام عقلی غیر طریقی. می‌فرماید اقدام بر چیزی که احتمال ضرر درش وجود داره، اون مثال اول ظلم بود، اقدام علی ما لا یؤمن منه الضرر، آیا این حکم عقلی طریقیه؟ عقلی قبیحه. عقل میگه اگر یه جایی میخوای عمل رو انجام بدی که نمیدونی در ایش ضرر وجود داره یا نه، این قبیحه. اما آیا این عنوان طریقی رو داره یا عنوان غیر طریقی؟ هر دو احتمال درش وجود داره. اون وقت از اینجا یه اشاره میکنن به اون مطلبی که در کتاب الصلاح در سفر خوف و سفر معصیت، اگر یه کسی از اول ایمن از خوف نیست یا ایمن از معصیت نیست، حالا این سفر کرد، بعد از اینکه سفر کردید خوفی وجود نداره، معصیتی وجود نداره، نایینی میفرماید که اصحاب و فقها تسالم کردن بر این معنا که جایی که کسی ایمن از خوف یا ایمن از معصیت نیست، سفرش میشه سفر حرام، ولو بعدن روشن بشه که اینجا خوفی در کار نبوده، بعدم روشن بشه در اینجا معصیتی در کار نبوده. می فرماید این وجهش همینه که اقدام علی ما لا یؤمن من الخوف، اقدام علی ما لا یؤمن من المعصیه، این یک حکم عقلی طریقی نیست. اگر طریقی بود می گفتیم خب حالا کفر رفته اونجا اگر مبتلا به معصیت نشود معلوم میشه این سفرش سفر حرام نبوده، نمازش نماز قصره. اگر سفر رفتید خوفی در کار نبوده، بنابراین که ما این رو عقلی طریقی بگیریم، میگیم که خب حالا که خوفی در کار نیست، سفر سفر حرام نیست، حالا که سفر حرام نیست نماز باید چی خونده بشه؟ بله؟ شکسته. چون میگیم اگر کسی سفرش سفر معصیت یا سفر حرام باشد نمازش تمامه. اینجا از مواردی که قصد نمیشه اینجا کسی که سفر بکنه و نمازش و سفرش سفر حرام باشه، این نمازش قصد نمیشه. اون وقت میفرماید فقها در اونجا تسالم دارن بر این معنا که اگر کسی لا یؤمن من الضرر، میگه نمیدونم، احتمال میدم توی این سفر من گرفتار ضرر بشم یا گرفتار معصیت بشم، اونجا تسالم و توافق دارن فقها در اینکه این سفر سفر حرامه و موجب قصر نیست. فقط علتش اینه، چون اقدام علی ما لا یؤمن من الضرر، اقدام علی ما لا یؤمن من المعصیه، یک حکم عقلی غیر طریقیه. اگر طریقی بود باید میگفتیم اینم نمازش قصره. اینم مطلب چهارمی که مرحوم نایینی داشتن. دیروز عرض کردم چون این مطالبی که ایشون اینجا فرمودن نکات خوبی داره که در کلمات دیگران نیست، ما لازم بود که این رو متعرض بشیم. حالا یه تأملی در این مطلب چهارم بفرمایید تا فردا بحث استصحاب عدم حجیت رو مطرح بکنیم. صلی الله علیه و آله.